آموزشی تربیت مربی استادیوم ما حضور داشتن.
بسیار عالی، نتیجه بسیار خوبی داده، دستتون درد نکنه. دوستان شنونده با ما همراه باشید، جهان ورزش رو میشنوید در شبکه رادیویی ورزش که اختصاص به عزیزان جانباز توانیاب داره. فرصت خوبی است که بریم به سراغ یکی از بخش‌های پرشنونده، بخش پژواک. چند هفته است که تقدیم حضورتون میشه و خوشبختانه بخش بسیار موفقی بوده، حاصل تلاش همکاران ما به ویژه تهیه کننده محترم برنامه آقای بهمنی است تهیه این بخش پژواک. نه اینکه تنها ما بخوایم در تهران بخش پژواک رو، ما به همه شهرستان ها سر میزنیم و سعی میکنیم که فعالیت ها، اتفاقات، مسابقات و هر اون چی که مربوط به ورزش عزیزان جانباز توانیاب میشه اونها رو در قالب پژواک تقدیم حضورتون بکنیم. بخش اول مربوط است به جودو که عزیزان کم توانهای ذهنی مسابقات قهرمانی کشور در سالن جانبازان و توانیابان فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزار کردن. بشنوید این بخش اول رو، بعد برمیگردیم در ادامه مهمانان دیگری هم داریم و همینطور مهمان حضوری برنامه هم رو.
حال ارتباطی بین شما و صدا،
صدای گرم ورزش ایران.
دوستان‌های مختلف سفر می‌کنیم
و از چالش‌های ورزش در گوشه گوشه ایران خواهیم گفت.
هر هفته منتظر ما باشید
از رادیو ورزش
در جهان ورزش جانبازان و توانیابان.
پژواک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده بیگرزایی هستم، مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان در خدمت شما هستم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید امروز نخستین دوره مسابقات کشوری جودو کم توانان ذهنی در محل کمپ‌های تیم‌های ملی فدراسیون جانبازان و توانیابان در حال برگزاری هست. خب همونطور که می‌دونید انجمن آیدی در فدراسیون از سال گذشته راه اندازی شده و با سرعت خیلی خوبی رشته های خودش رو راه انداخته، توسعه داده، که یکی از این رشته ها رشته جودو کمتوان ذهنی است که برای اولین بار برگزار شد. میشه گفتش که در این مسابقه 7 استان حضور پیدا کردن با 120 ورزشکار، هم در رده سنی جوانان و هم بزرگسالان در بخش آقایان و بانوان به مدت 2 روز برگزار شد. این مسابقات خدا رو شکر بی‌تعارف بخوام بگم و صادقانه یکی از بانظم‌ترین و زیباترین مسابقاتی بود که من در طول سال دیده بودم. با توجه به اینکه بچه‌ها کم‌توان ذهنی هستن اما نهایت همکاری رو با ما داشتن، چرا که خانواده‌ها هم همراه این دوستان بودن و خیلی تونستم به کادر فنی و عوامل اجرایی ما کمک بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته عزیزگور هستم، مادر فرزند معلول کمتوان ذهنی و سندروم دان. فرزند خودم را برای جدایاری از کاشان آموزش داده شده و به تهران آوردیم برای مسابقات. الان الحمدلله فرزند من با این که سندروم دان کم توان ذهنی هست مسابقه رو برنده شده. خیلی خوشحالم از این و از همه متشکرم که کمک یاری به ما میدن.
با سلام، من اقدس منعمیان مادر معلول مسلیب عکاس شده هستم. ایشون 37 سال سن داره، امروز اومدیم برای مسابقه جودو و ایشون نفر دوم شده. نامه برگزاریش خوب بود، خداییش از لحاظ اینا مشکلی نداشتیم، فقط امکاناتمون یه خورده کم بود اینجا. من که بچه‌م که اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بتونه تا این رشته بیاد و موفق بشه، نفر دوم شده، فوتسالش نفر اول شده، خداش خیلی خوب بوده. خودم چقدر تو رویم بهتر شده، خیلی همه لحاظ، هم برای خانواده خوب بوده هم برای بچه‌م خوب بوده.
به نام خدا، زهرا امیری هستم، مربی و داور رسمی فدراسیون، داور ممتاز کشوری و این دوره از مسابقات به عنوان داور این سعادت رو داشتم که قضاوت کنم. مسابقات جدای آیدی در سطح کشور برای اولین بار داره اتفاق میفته و خیلی اتفاق قشنگی است. چیزی که توی این دوره از مسابقات خیلی مهمه ایمنی ورزشکارا هستش برای ما مهمه و نکاتی که آموزش میبینن، یعنی حتی یه سری نکات رو همینجا اگر که بازیکن اطلاع نداشت، اطلاع که دارن، حالا یه سری چیزا رو باز دوباره اینجا تکرار میشه و آموزش میبینن. انشالله مسابقات دارن آماده میکنن بچه ها رو که سال دیگه در سطح بالاتر بتونیم این مسابقات رو در سطح کشور برگزار کنیم. دوبه سالم خب دستمون بازتره اونجا، چون اختار و یه سری از نکاتی که حالا توی داوری هستش، اینجا ایمنی بیشتر مهمه، یعنی ما خیلی حواسمون به بازیکن باشه که آسیب نبینن. به خاطر همین داور جایی که امکان داره میتونه بازیکن رو لمس کنه و که توی دلوکاران عادی این کار رو نمیتونی انجام بدیم، مگر اینکه توی خاک باشن که بخوایی متوجه شدیم، ولی چندین بار میشه به بازیکن نزدیک شد و لمسشون که باهاشون صحبت کرد، در صورتی که توی مسابقات عادی ما صحبت کردنی داور حق این که بخواد صحبت کنه رو نداره توی شرایط خاص. بله اولین بار این اتفاق برای ما افتاده و خیلی اتفاق قشنگیه و لحاظ روحیه و اون سطح انرژیش خیلی مثبت و عالیه. من خودم خیلی توی اینجا انرژی گرفتم و خیلی جالب و بچه ها رو که میگم یه با این ذوق شرکت کردن توی این مسابقات و واسه شون انگیزه شده، حتی واسه خانواده هاشون یه انگیزه شده که این بچه ها رو بیارن توی این کلاس ها شرکت کنن و واسه این مسابقات انشاءالله صفحه بالاتر آماده شون کنن.
پیشواک. وقتتون بخیر سروران عزیز، شنوندگان گرامی، جهان ورزش رو میشنوید که اختصاص به عزیزان جانباز و توانیاب داره. بخش اول پیشواک رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمتتون هستیم تا حدود ساعت 17:05 عصر با این برنامه و با بخش‌های مختلفی که براتون تهیه و تدارک دیدیم. نمیدونم آقای بهمنی، ما ارتباطتون با مهمان بعدی برقرار هست یا خیر؟ بله ارتباطتون، بله می‌خوایم بریم به سراغ رئیس محترم فدراسیون جانبازان و توانیابان، جناب آقای دکتر کوپایزاده عزیز، رئیسی که واقعا زحمت میکشه این رو منباب تعارف و به هر حال مسائل دیگری که خواسته باشیم ایشون رو به شکلی مطرح بکنیم. به هیچ عنوان نیست، آقای دکتر رو همه میشناسن، سالیان سالی که دارن در ورزش عزیزان جانباز و توانیاب فعالیت میکنن و در این بخش از برنامه تصمیم گرفتیم یه ارتباطی برقرار بکنیم با آقای دکتر کوپایزاده، ریاست محترم فدراسیون جانبازان و توانیابان، یه دیدگاه نظر و به هر حال مطالبی که ایشون هم مد نظرشون است در مورد بازی‌های پاراسیایی جوانان که در دبی برگزار شد از زبان خودشون جویا بشیم. و بیشتر من میخوام در مورد میزبانی و کیفیت برگزاری مسابقات از زبان ایشون سوال بکنم. آقای دکتر کوپایزاده عزیز سلام عرض می‌کنم، وقت جناب عالی بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش ویژه از آن جانباز و توانیاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه آقای رشاد سرگی و آقای مهندس بهنمی بزرگوار، تهیه کننده و همه عوامل ارزشمند این برنامه وزین و ویژه به مردم عزیز کشورمون عرض داده و احترام دارم، مخصوصا ورزش دوستان حوزه ورزش جانبازان و توانیابان در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، به هر حال افتخار آفرینی عزیزان جوانمون رو در بازی پاراسیایی جا داره که من خدمت شما و همکارانتون در فدراسیون جانبازان توانیابان تبریک و شادباش عرض میکنم. دکتر جان یه محبت میکنید پشت خط باشید، یه بخش کوتاهی با هم بشنویم بعد برگردیم و در خدمتون باشیم.
در خدمتم
میشنویم.
پارادو و میدانی و پاراشنا همچنان پرمدال. نگاهی به تاریخچه حضور ورزشکاران ایران در پاراسیای جوانان و بزرگسالان نشان می‌دهد در پاراشنا و به خصوص پارادو و میدانی همیشه پرفروغ و پرمدال بوده ایم. در بازی‌های پاراسیایی امسال دو رشته پارادو و میدانی و پاراشنا بار دیگر نقش اصلی را در سبد مدالی ایران ایفا کردند، روندی که در تمام ادوار گذشته نیز قابل مشاهده بوده است. پارادو و میدانی ایران که از نخستین دوره بازی‌ها همواره پرمدال‌ترین رشته کاروان بوده، در بحرین 2021 با کسب 80 مدال به قهرمانی رسید و در دبی 2025 نیز با افزایش قابل توجه تعداد ورزشکاران، سهم عمده‌ای از مدال‌های ایران را به خود اختصاص داد. این افزایش نشان دهنده گسترش پایگاه استعدادیابی و حضور پرتعدادتر ورزشکاران جوان در این رشته است. در پاراشنا نیز روند مدال‌آوری ایران از توکیو 2009 تا دبی 2025 همواره صعودی بوده است، هرچند در بحرین 2021 ایران با تعداد شناگران کمتری نسبت به دبی حضور داشت، اما در دبی با ترکیبی گسترده‌تر سهم بیشتری از مدال‌های نقره و برنز به دست آمد که نقش مهمی در افزایش مجموع مدال‌های کاروان داشت.
وقتتون بخیر باشه دوستان. خب آقای دکتر کوپایزاده عزیز، این بخش رو شنیدید؟
بله.
در خدمتتون هستیم. ما هفته پیش هم با شما ارتباط تلفنی داشتیم مستقیما. بله. از دبی یه اشاره‌ای هم داشتید به وضعیت میزبانی مسابقات، حالا نه که از زبان شما این گفته باشه، ما با همکاران دیگر هم صحبت کردیم، چندان رضایت بخش نبوده برگزاری مسابقات. من نمیدونم آیا اجباری هست برای یک کشور که بپذیره برگزاری مسابقات رو یا نه، در واقع یک کشور خودش درخواست میده یا چند کشور میان کاندید میشن، حالا در بین اونها یکی رو انتخاب میکنن، نمیدونم وضعیت چگونه. بخواستم در این زمینه یه توضیح کوتاهی بدید که البته آقای دکتر سلگی هم اینجا هستن، با ایشون هم گفتگو کردیم و در ادامه واسم از ایشون سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. تمنا میکنم.
بله خیلی ممنون. درسته، همونجوری که اشاره فرمودید برای هر مسابقه یک مقدماتی لازمه.
بله.
که معمولا در این دور در این سطح مسابقات هر 4 سال یک بار برگزار میشه. میزبانان حداقل 4 سال قبل مشخص هست که 4 سال بعد چه اتفاقی قرار است بیفته. همونجوری که مستحضر هستی، تا اواخر سال گذشته خودمون، یعنی پایان سال 1403، کماکان برنامه بر این بود که میزبان این مسابقات کشور ازبکستان باشه در پاراسیایی، ولی خب دیگه در اواخر سال اعلام انصراف کردن و چند کشور مطرح شدن و از میان اونها بالاخره امارات نظر اون در واقع پاراسیایی آسیا رو یا کمیته پارالمپیک آسیا رو به خودش جلب کرد و قرار شد که میزبان بشه کشور امارات، شهر دبی.
بله.
همین اتفاق خب یه مقداری مشکلات رو تا حدی میتونه به عبارتی پیشبینی بکنه که ما در واقع کشوری که 6 ماه قبل متوجه میشه که باید میزبان باشه، خب طبیعتاً یه سری کاستی هایی که ما این دور از مسابقات داشتیم واقعا به این دلیل بود که میزبانی در زیر یک سال مونده به شروع مسابقات، کمتر از 7 ماه مونده به مسابقات، عوض میشه یا جابجا میشه. حالا انتخاب جای جدید هم 4 الی 5 ماه قبل از شروع مسابقات بود. مسابقات به لحاظ کمی به نظرم نمره قبولی داشت، یعنی هم تعداد ورزشکاران هم تعدد رشته ها، ولی به لحاظ کیفیت خب همونجوری که قبلا هم اشاره شد، مسابقات میتونست در سطح کیفیت بالاتری برگزار بشه. همه رشته های 11 گانه ای که در اونجا حضور داشتن به نوعی غیر از، حالا من شاید بگم استخر، یعنی بخش شنا، پاراشنا و تا یه حدی حالا شاید هم پارادو میدانی، از نظر اون فضای فیزیکی مسابقه شاید میتونیم بگیم برای کار رشته مربوطه دقیقا تخصصی بود. البته همونجا هم باز یه سری امکانات و تعلقاتی که لازم هست، مثلا در پیست دو میدانی در نشون دادن نمایش رکوردها و اتفاقاتی که تو میدان میفته باز نقصای خیلی عمده‌ای وجود داشت توی نتایج، اعلام نتایج، اهدای مدال ها،
یک سری ناهماهنگی و بی‌نظمی هایی بود، در کنار اینکه کل مسابقات در طی 3 روز و نصفی میخواست انجام بگیره و این هم باز یه موزل دیگری بود که با برای میزبان در واقع کار رو و کشورها کار رو پیچیده کرد. همونجورم که آقای دکترم اشاره کردن، تعدد و تنوع رشته ها و مدال هام چون زیاد بود، باز این یه نارضایتی های دیگری رو ایجاد میکرد. ماهیتا هم خب اقامت ها در هتل ها بود، هتل ها هم حالا ما کشوری بودیم که به نسبت به اون محل اصلی مسابقات که چند رشته داشت برگزار میشد، دو هتل رو تمهید کرده بودن کمیته ملی پارالمپیک، که خوشبختانه فاصله ما لااقل زیاد نبود با این محل اصلی برگزاری، ولی هتلایی بود برای کشورهای دیگه که کار رو براشون سخت‌تر.
یعنی برای کارمان ورزشی ما مشکل خاصی پیش نیومد؟ میدونی جا به جایی ورزشکاران سخت دیگه.
بله داشتیم.
اصلا
ترابری اونجا خودش یه موزل بود با توجه به در واقع شاید پیش‌بینی نکردن تعداد مناسبی اتوبوس‌ها و امکانات حمل ویلچر.
حالا مثلا چه زمانی آقای دکتر برای جابجایی ورزشکاران زمان باید طی می‌شد؟ مثال میگم، حالا یک
مثلا فرض بفرمایید که فاصله ها خب برای بعضی از سالن ها ممکن بود به نیم ساعت، البته بسته به شلوغی زمانی که شما می‌خواید تراجع کنید در سطح شهر، چون دقیقاً توی شهر داشت مسابقات برگزار می‌شد. یه راه 20 دقیقه ممکن بود صبح اول وقت که می‌خواد مسابقه شروع بشه یک ساعت و نیم طول بکشه.
عجب، خیلی بد. میزبان
هم این رو در روی اون برنامه جدول زمانی ترددها نوشته بود که شما بین مثلا 60 تا 120 دقیقه زمان بین محل هتلتون رفشید یا مثلا محل اصلی ترابری ها که همون ورزشگاه دبی کلاب بود ویژه معلولین و در نظر بگیرید مثلا فرض کنید با محل برگزاری مسابقات بوچیا،
یعنی با یک کورس انجام میشد آقای دکتر، یا اینکه نه با دو کورس مثلا جا به جا میشدن؟
نه دائم بین اینها اتوبوس هر ساعت جا به جا میشد، منتها فاصله ها و زمان ها و همچنین آماده سازی یا آمادگی میزبان برای حمل بچه هایی که واجد معلولیت بودن ما رو یه مقداری به چالش کشونده بود و همه کشورها، حالا ما هم به جای خود. مثلا تو یکی دو روز اول واقعا حالا کلاس بندی بود و تمرینات بود و اینا، خب مشکلات داشتیم، یا به عبارتی در محل توزیع مدال در یک نقطه متمرکز شده بود، همه از همه جا باید می اومدن، بچه ها خب متمادی چند ساعت مثلا ممکن بود بشینن که بخواد توزیع مدال انجام بشه. یه ناهماهنگی اینطوری و شاید هم دلیلش میگم همین بود که الان ببینید به طور مثال میزبان سال 2029 پاراسیای جوانان کشور کامبوجه.
بله.
از الان میاد رشته هاشو اعلام میکنه، آمادگیشو اعلام میکنه، برنامه های زمان بندیشو داره ارائه میکنه، کاملا مشخصه که میخواد تو این 4 سال چیکار بکنه و قطعا نتیجه که در 4 سال بعد در کامبوج به لحاظ برگزاری مسابقات خواهیم دید خیلی فراتر از اون چیزی بود که امسال ما داشتیم،
برای
که این آمادگی و این دورخیز در واقع وجود داشته. در هر حال این خلاصه کنم در یه جمله، کمیت رو رعایت کرده بودن و میتونیم بگیم که جز بهترین مسابقاتی که تاکنون این پنجمین دور مسابقات پاراسیای جوانان به لحاظ کمیت نمره قبولی داشت، ولی به لحاظ کیفیت و فرصتی که جوانا بتونن در تمامی کشورها اون قابلیت های خودشون رو ارائه بکنن با توجه به محدودیت های زمان و ملاحظاتی که عرض کردم و تخصصی نبودن خیلی از سالن ها و حتی نداشتن جا برای دیدن تماشا توسط مثلا مردمی که بتونن بیان و علاقمندانی که بتونن راحت بازی رو تماشا بکنن، خب اینا همه معذوریت هایی بود که میتونست در یک شرایط برنامه‌ریزی شده بهتر انجام بده.
بله. خب آقای دکتر فاصله بگیریم از پاراسیایی، خیلی خلاصه در مورد اون چه که الان داره اتفاق میفته، مسابقات خاصی دارید، اردوی خاصی دارید در این
مورد
اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله من خیلی کوتاه عرض کنم، خوشبختانه که همین گزارشش هم شما محبت کردید و پژواک‌گونه با نگاه پژواک بر ارائه کردید. ذیل مسابقات ما در پاراسیایی جوانان که ورزشکارامون در اونجا با 125 نفر از کاروان 194 نفر شرکت می‌کردن، همزمان در کشور خودمون همکاران مسابقات اولین دور مسابقات جودو کمتوانان ذهنی رو برگزار کردن، دو بخش آقایون بانوان و همچنین رشته بوچیا قهرمانی کشوری مردان بزرگسالان و الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم بانوان بزرگ سالمون در حال برگزاری هست رشته بوچیا در فدراسیون، علاوه این که اردوهای تیمهای ناگویای ما و تیمهای ملیه که آماده دارن میشن، مثل والیبال نشسته مردان، والیبال نشسته بانوان، تیر و کمان در حال برگزاری بوده و الان هم در حال برگزاری هست.
بله بسیار سپاسگزارم. به هر حال از بوچیای بانوان هم گزارش تهیه کردیم که انشالله هفته آینده تقدیم دوستان خواهیم کرد. انشالله که شما شنونده برنامه ما باشید در ادامه. بخشای مختلفی رو تدارک دیدیم که تقدیم دوستان شنونده و شما خواهیم کرد. ممنونم آقای دکتر کوپایزاده عزیز، ریاست محترم فدراسیون
جان بزرگ.
خیلی لطف کردید، با شما خدافظی میکنیم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خب عزیزان شنونده، بریم به سراغ بخش بعدی پژواک و میخواییم از اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در این بخش از پژواک گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنیم. بشنوید، برگردیم بعد به سراغ مهمان عزیز و دوست داشتنیمون در استودیوی برنامه.
پژواک، حال ارتباطی بین شما و صدا،
صدای گرم ورزش ایران.
به استانهای مختلف سفر می کنیم
و از چالش های ورزش در گوشه گوشه ایران خواهیم گفت.
هر هفته منتظر ما باشید
از رادیو ورزش
در جهان ورزش جانبازان و توانیابان.
سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. مریم ایرانمنش هستم، مربی تیم ملی والیبال نشسته. ما در هفتمین اردومون قرار گرفتیم برای مسابقات قهرمانی جهان و ناگویای ژاپن. الحمدلله وضعیت ورزشکارمون بسیار عالیه. 16 ورزشکار از 8 استان دعوت داشتیم که بیشترین ورزشکارمون از استان کرمان و استان خراسان رضوی هست. الحمدلله مشکل خاصی بچه‌ها ندارن، سمت عمل کرد و تاکتیکی پذیریشون بسیار بالاست و ما واقعا کادر فنی ازشون راضی هستیم. و فقط به جز یکی از ورزشکارامون یه کوچولو آسیب دیدگی داره که اونم تحت نظر فیزیوتراپ داره درمان میشه. خدا شکر وضعیت خوبه و ما بیشترین اردوامون رو تهران و اولویتمون بوده و دوم مشهد، به دلیل اینکه از سراسر ایران هستن و با توجه به معلولیتی که بچه‌ها دارن تهران گزینه بسیار خوبیه. الحمدلله دکتر کوپایزاده جا داره ازشون تشکر کنم و کمیته ملی پارالمپیک های کارگری و انجمن والیبال نشسته که حمایت میکنن ما رو با توجه به دغدغه بچه‌ها که دیگه حتما در تهران باشن، به دلیل اینکه بلیط راحت گیرشون میاد، مرکزیت داره. استانهای دیگه هم خیلی در تکاپو بودن که بتونن میزبانی رو بگیرن برای اردو، اما متاسفانه به دلیل اینکه بچه‌ها با نوع معلولیتی که گفتم تهران براشون اولویت اول قرار داده شده، میان و اردوهاشون رو در فدراسیون برگزار میکنن و الحمدلله مشکل خاصی نداره.
به نام خدا و عرض سلام و ادب و احترام، مهرانپور هستم، مربی بین‌المللی والیبال و مربی والیبال نشسته از استان هرمزگان شهرستان بندرعباس. بنده از تقریبا 13 سال پیش کار والیبال نشسته رو شروع کردم و حدود 25 سالی که کار والیبال رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنم. یک تیم حرفه‌ای در استان هرمزگان ما داریم به فولاد هرمزگان که الان سال هاست که در لیگ برتر به عنوان نایب قهرمان در واقع ارزنده میکنه. از تیم فولاد هرمزگان دو تا بازیکن الان در این اردوی تیم ملی حضور دارن که یکیشون فیکس تیم ملیه و یکیشون هم تقریبا جزو 14 نفره که انشالله امید داریم که بتونه خودشو تقریبا جایگاه خودشو تثبیت کنه. در حال حاضر هم هفتمین اردو از اردو آماده سازی برای پارا المپیک آسیایی ناگویا هستیم که در کمپ تیم ملی واقع در فدراسیون والیبال این اردو داره انجام میشه. حریفامون هم با توجه به بازی‌های آسیا اقیانوسی که قبلا باهاشون بازی کردیم شناخت داریم و بازیشون هم دیدیم، برنامه‌ریزی کردیم بهشون و داریم کار میکنیم که انشالله بتونیم مقام قهرمانی رو از آن خودمون بکنیم. همونطور که میدونید ما فعلا در آسیا نایب قهرمان و اون چینه که الان قرار ما دیگه جلوشون بجنگیم و قهرمانی رو ازشون بگیریم، چینه که کاملا شناخت داریم و داریم روش برنامه‌ریزی می‌کنیم. ان‌شاءالله با تلاش همگی بچه‌ها و کادر فنی بتونیم اتفاق خوبه رو برای تیم ملیمون رقم بزنیم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من سپید سهرابی هستم، 19 سالمه و تازه به اردوهای تیم ملی دعوت شدم و از استان گلستان شهرستان گرگان تشریف میارم و مربیم تو استان گلستان خانم دانای توس هست، زهر دانای توس، و اینجا مربی هایی که با ما کارو تمرین میکنن خانم ایران منش و خانم مهرانپور هستن.
به نام خدا. سلام و عرض ادب، رقیه شمسالدین سعید هستم، 16 سالم، اهل کرمان، پنجمین اردویه که به تیم ملی دعوت شدم و مربیم سرکار خانم ایران منش از همون اول، که من الان 4 سال دارم به صورت حرفه‌ای والیبال نشسته کار میکنم.
سلام، مریم ناظری هستم، از استان مازندران، شهرستان فریدون کنار، 4 ساله که عضو تیم ملی هستم، هفتم اردو از مسابقات جهانی که در پیش داریم و بعدش پاراسیایی. سطح تمرینات واقعا عالیه.
خب این هم بخش دوم پژواک بود که شنیدید از اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان، گزارشی تهیه شده بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برگردیم در خدمت مهمان عزیزمون در استودیوی برنامه باشیم، جناب آقای دکتر سلگی عزیز، که به هر حال یه بخشی رو در خدمتشون بودیم، اما می‌خوایم بخش رو ادامه بدیم بازم در مورد بازی‌های پاراسیایی جوانان که در دبی برگزار شد و به هر حال تیم ما، کاروان ما افتخارات خوبی کسب کردن. آقای دکتر، ببینید توی این مسابقات، حالا یه مطالبی رو هم آقای دکتر کوپایزاده اشاره کردن، من میخوام در مورد دستاوردهای برگزاری چنین مسابقاتی برای کاروان ورزشی کشورمون، نمیدونم اونقدر فاصله بوده یا نه، یعنی اونقدر فرصت داشتید که نشستی داشته باشید با کاروان ورزشی تیم‌های دیگر و ببینید که اونها برنامه هاشون چی بوده، در واقع یک دستاورد از این سفر چند روزه و حضور پررنگ ورزشکارانمون ببینیم که به دست اومده یا نه. در این مورد یه توضیح خلاص اگر بدید ممنون میشم ازتون.
بله، خواهش میکنم. البته من فرصت پیدا نکردم عرض سلام و ادب کنم خدمت آقای دکتر کوپای زاده و جلوی تشکر کنم.
خب اول میکروفون در اختیارتون بود، ما حالا اگر
بله ما گفتیم بی ادبی نباشیم، این خواهش فرمود شما و ایشون
ما اشتباه کردیم.
بله، تشکر میکنیم از زحمات ایشون و همکاران خوبمون در فدراسیون هایی که هستن، حالا چه جانبازانی که به هر حال تعداد بیشتری از بدنه کارمان رو پوشش میداد و همچنین فدراسیون های نابینایان، تکواندو و بدمینتون. خب همونطور که خدمتتون عرض کردیم، آقای دکتر کوپای زاده هم اشاره داشتن، خب این دوره از بازی ها جناب من با توجه به اینکه بسیار فشرده برگزار شد به لحاظ زمانی،
بله،
یک مقدار کیفیت برگزاری مسابقات رو تحت شعاع قرار داد و همچنین کشورهایی که شرکت میکردن. یکی از مواردی که معمولا ما در پارالمپیک در خلال برگزاری بازی ها جزء برنامه های خودمون قرار میدیم، در واقع دیدار با رؤسای هیئت، رؤسای در واقع NPC ها و کشورهای مختلف هستش که در واقع هم تبادل اطلاعات صورت بگیره، هم تفاهم نامه ها و در راستای توسعه دیپلماسی ورزشی و بین المللی به هر حال یک سری اقدامات رو انجام میدیم، که کاری بود که هم در هانجو صورت گرفت و هم در پاریس مقدار بیشتر. اما در این دوره انقدر زمان بندی فشرده بود که کل مسابقات رو اینها خواستن در 3 روز در واقع جمع بندی کنن و حتی با توجه به تغییر محل برگزاری مراسم افتتاحیه که ابتداعا محل دیگری قرار بود این مراسم برگزار بشه، اما به یک باره همون مجموعه ورزشی دبی کلاب و در واقع زمین چمن و مجموعه‌ای که در اون مسابقات دو و میدانی قرار بود برگزار بشه رو به عنوان محل افتتاحیه قرار دادن و همین باز هم باعث تغییر زمان‌بندی مسابقات این رشته شد. یعنی ما شما فکر کنید در رشته پارا دو و میدانی با این همه ماده و کلاس متعدد کل مسابقات رو در دو روز و نصفی برگزار کردن.
خیلی فشرده.